خاطر این بود که مگر چیزی از مالیت ساقط بشود، آیا برای مالک قبل کسی که مالک بوده از حق و اولویت وجود دارد یا خیر؟ بعضی مشهور و معروف چون حق را از مراتب ملک می دانند قائل شده بودند به این که حق و اولویت ثابت است و مرتبه طبیعی او و شدیده این سلطنت که عبارت است از ملک ثابت شده است و خروج شیء از مرتبه شدیده دلیل نیست که جمعی مراتب او از بین رفته باشد. از ملکیت و مالیت ساقط به لحاظ اینکه شارع مالیت برای این شیء قائل نیست، سرکه‌ای بود به صورت خمر در آمد. اما کلن اجنبی با مالک هم نخواهد شد، بلکه حق و اولویت باقی میماند و لذا شیخ رضوان الله علیه مؤیدی هم ذکر میکند، میفرماید اگر این خمر دوباره برگردد به صورت سرکه در بیاد، لو عادت باید داده بشود به همون مالک قبل. خب اینجا محققین بر مرحوم شیخ اشکال دارند و اشکالشون این است که این که بعد از رجوع به ملکیت مجددن باید داده بشود نه به خاطر بقای حق ملک، حق اولویت است، بلکه به خاطر این که موضوع پیدا شده از حکم میاد، این ملک است، ملک بلا مالکی نیست، مالکش همون شخصه، خارج شده بود از ملکیت، ملک هیچ کس نبود. الان که دوباره ملک شده است، ملکشون بلا مالک نیست، مالکش همون مالک قبلی میشه و لذا پس به خاطر وجود موضوع و به خاطر اینکه چون ملک هست باید داده بشود، هیچ ربطی دارد به مسئله وجود حق اولویت؟ بله، مادامی که هنوز به صورت خل در نیامده و حالت فعلیه او خمر هست، آیا الان اینجا حق اولویت هست یا نه؟ این محل بحث ما هست. لذا به مرحوم شیخ رضوان الله علیه این اشکال را مانند مرحوم محقق اصفهانی دارند که وجوب رد به خاطر عود الی الملک است، نه به خاطر بقای حق اولویت. عود الی الملک پیدا کرد، خرج از ملک این شخص به حکم شارع، لکونه خرج عن المالیت و الملکیه، عاد الی ملکه لکونه رجع الی الملکیه. خب این قبلا خارج شده بود، چرا؟ چون از مالیت خارج ساقط شد، دوباره مالیت پیدا کرد، برمیگردد به همون ملک مالک بوده. پس وجوب رد به خاطر بقای حق و اولویت که محل بحث ما هست نیست، بلکه به خاطر وجود موضوع است که عبارت است از ملک و مال. خب بعضی ها گفتن آقا عود الی الملک بعد از زوال اقتضا ندارد بقای حق و اولویت را، از این باب که تخصیص به خصوص مالک قبلی مستلزم تخصیص بلا مخصص و ترجیح بلا مرجح است. این یک توضیح عرض بکنم. گفتن اگر حق و اولویت نماند، خب شما میگید که این برگشته است به مالیت و ملکیت، ملک بدون مالک نمیشود باشد، مالکش اگر بگید فرد سابق بوده است، مالک سابق بوده است، گفتن این ترجیح بلا مرجعه، چون اگر حق و اولویت نداشته باشد اون آقا و سایر افراد در عرض هم هستند. چرا اختصاص دادی که فقط او باید به این مال به او اختصاص پیدا می کند؟ پس تخصیص دادن مالک قبلی در صورتی که حق و اولویت نباشد و سایر افراد را ما در اینجا دخیل ندانیم، بگیم به اونها بر نمیگردد، ملک اونها نیست، چون از اول ملک اونها نبوده، برگشتن معنا ندارد. بگید آقا خصوص مالک قبلیست، بدون حق و اولویت اگر این حرف را بزنید ترجیح بلا مرجعه، تخصیص بلا مخصص. چرا؟ چون اون مالک سابق و سایر افراد علی‌السویه در اینجا. پس از این کشف میکنیم که حق و اولویت هست. اگر حق و اولویت باشه دیگه تخصیص بلا مخصص نیست، میگیم چون او اولا بوده است از سائرین، پس در نتیجه بودن او اولا از سائرین موجب میشود که حالا که به اصطلاح برگشته است به ملکیت و مالیت، ملک همون آقای ذوالحق باشد. ذوالحق کیست؟ همون مالک قبلی. این حرف را زده. این توهم بی اساسه. چرا؟ برای خاطر اینکه زوال ملکیت چند جور هست. ما باید نگاه کنیم این موقعی که این خل به صورت خمر درآمد، از ملکیت و مالیت ساقط شد، وجه سقوط او چیست؟ تارتن شی زوال ملکیت پیدا می کند به خاطر معامله انجام شده، بیع انجام داده، صلح انجام داده است، هبه مثلا کرده است، از این قبیل از اسباب انتقال الی الغیر، یا وقف کرده است برای عده خاص، اینا اسباب انتقال هست. یه وقت است که خروج از ملکیت به واسطه موجب انتقال و سبب انتقال است. این یک جور. ما نحنوفی که اینجوری نیست، چون در ما نحنوفی نه صاحب الخل بیعی انجام داده، نه صلحی انجام داده است، نه هبه‌ای به کسی کرده است، هیچی از اینا نیست. اخرایی این است که خیر، خروج شی از ملکیت و زوال ملکیت به خاطر وجود مانع است از ملکیت، ولا با قطع نظر از او مقتضی ملکیت وجود داشته است. مقتضی ملکیت چی بوده است آقا؟ این که این آقا به هر حال یا حیازت کرده، یا خریده انگور را آورده است، به هر حال سرکه درست کرده و امثال ذلک. پس مقتضی ملکیت هست. مانع ملکیت این است که شارع برای خمر مالیت قائل نیست و شارع خمر را مال نمی داند. خب اگر مانع از ملک بودن اسباب انتقال نباشد، که در مانعنفی هیچ یک از موجبات و اسباب انتقال وجود ندارد، مقتضی ملکیت هم که این آقا حی و عاقل و هم به نسبه به خود این شخص هم نسبه به اون مال قبلا داشته است، برای خاطر اینکه اولا آدم عاقل بوده است، آدم حر بوده است، قابلیت مالک بودن را داشته است، سفیه نبوده. خب بعضی چیزها هست که دیگه مقتضی مالک شدن، مثلا فرض کن اگر صغیر باشد ابتداعا مالک نمی شود، ممکنه مثلا به ملکیت قهریه، ولی باز حق تصرف ندارد. بنابراین در اینجا یا مجنون باشد، خب میگیم این مالک نمی شود، ولی نه، این ها نبوده. مقتضی مالکیت و مالک بودن در این آقای مالک قبلی موجود بوده. تنها چیزی که آمده است در اینجا و به عنوان در حقیقت مزاحم برای مالک بودنش است، این است که این شیء مالیت شرعیه ندارد، فلذا آقای مالک قبلی مالک نیست. اگر این مانع برطرف شد، قهرن مقتضی که عبارت است از اون از جهاتی که مربوط به خود مالک و اون جهاتی که مربوط به مال هست وجود داشت، اثر خودشو می کند و اون اثر این است که مال می شود و ملک. بعد از زوال خمریت مانع برطرف شد. اگر مانع برطرف شد، اون چیزی که اقتضای ملکیت را داشت اثر خودش را می گذارد. تعبیر مقتضی و مانعی که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، این تعبیر برای تفهیم مطلب هست. پس بنابراین اشکالی که بعضی از متأخرین نسبت به این بزرگوار کردن که آقا این حرفا مال برقال امور تکوینی است و در اعتباریات بحث مقتضی و مانع نمیاد، اینا این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ جهت اینه که ایشان برای تفهیم مطلب از این عنوان به کار بردن، این عناوین رو آوردن، نه اینکه واقعا حق حقیقتا مقتضی این باشه و اینها. مضافاً بر این که حالا تازه اگه ما بحث مقتضی و مانعی رو بیاریم اشکالی ندارد، برای خاطر اینکه اون چیزی که جلوی این که این مالک را ما معنون به مالکون کنیم میگیرد نیست، الا اینکه شارع چون این را مال نمیداند. بلا با قطع نظر از این هیچ نقیصه‌ای در اینجا وجود ندارد از اسناد این ملک را به اون مالک و اینکه به او گفته بشود مالکون. اینه میخواد بگه چیزی که مزاحمه است، حالا اسمش میخوای مانع بذاری، اسمش هر چیزی دیگه میخواد بگذاری، این مانع وقتی برطرف شد، حالا ما میگیم مانع، شما از عنوان مانع میگیم مربوط به اینجا، حالا اسمش رو بذارید مزاحم یا اسمش رو بذارید مثلا مخل، این چیزی که اخلال ایجاد کرده است در اینجا، این از بهم رفت، خب هر حال این میشود مال او و ملک او. پس در اینجا باب خروج از ملکیت به اسباب انتقال نیست که این آقا با سایر افراد علی‌السویه باشند و تخصیص این آقا به نسبه به این مال و اخراج سایرین از مصادیق ترجیح بلا مرجح نیست و ترجیح بلا مرجح نشدن متوقف بر بقای حق و اولویت نیست، بلکه اصلا نه، ما نمیگیم حق ما حق اولویت هم نداشته باشد، باقت نظر از حق اولویت، باقت از این آقا که نفروخته بود، این فارسی شو، این آقا که نفروخته بود، این آقا که هبه نکرده بود، این آقا که به هر حال صلحی با کسی نکرده بود که این مال از ملک او خارج بشود، اینا نگو شارع فرموده است که خمر مالیت ندارد. حالا این بیان شارع تا زمانی هست که خمر باشد، حالا خمریت از بین رفت، برمیگردد به حال اولی خودش، حال اولیش اینه که این مربوط به اون آقا بود، الان هم هست. با خروج از مال او و ملک او به عنوان اینکه شارع مال نمیبیند، این تفاوت دارد با اونجایی که خارج از ملکش شد با بیع. بله اگر بیع انجام میداد، اینجا تفاوت دقت، اگر بیع انجام میداد بعد از آنی که مشتری گرفت شد خمر، دیگه مالیت ندارد، دوباره شد خل، اینجا نمیتونیم بگیم این آقای مالک قبلی مالک باشد. چرا؟ چون اخراج از ملک به ید او واقع شده، لذا او و سایرین علی‌السویه، نمیشه به او تخصیص داد، به خلاف ما نعرفی که اخراج از ملک نشده، اخراج از ملک اصلا نشده، شارع بدون این که اخراج از ملک بکند میگه این دیگه ملکیت ندارد. به عبارت دیگر میشود گفت به این متوهم و مستشکل که شما خلط کردید بحث اخراج از ملک و خروج از مالیت، دو چیز است. اونی که موجب میشود ترجیح بلا مرجعه را این است که باید از ملکش خارج بشود به وسیله اخراج، که یک به وسیله اسباب اخراج یا بیع است یا صلح است، هبه است، امثال داره، یا این و بین اونجایی که اخراجی صادر نشده از آقای مالک خروج از شرعن. خروج چطور؟ به خاطر اینکه مالیت ندارد دیگه از ملکش قهرن دیگه در ملک او نیست، از ملکیت او خارج نشده، ملکیت ندارد. خارج شدن یعنی ملک است و خارج شده، ولی اینجا بحث اینه که ملک نیست دیگه، از ملکیت ساقط شد دیگه، بحث ادخال و اخراج معنا نخواهد داشت. پس بنابراین کاملا این کلام که آمدن گفتن آقا تخصیصی به ایشان موجب این می شود که این به اصطلاح ترجیح بلا مرجح باشد اگر حق اولویت نباشد، پس باید کما علیه المشهور قائل به بقای حق اولویت بشویم تا لازم نیاید ترجیح بلا مرجح، این حرفا بی اساسه. نه، ما حق اولویت هم قائل نیستیم و می گوییم همون مالک قبلی مالک است و ترجیح بلا مرجح هم نیست. چرا؟ چون یک کلمه از ملک او مقتضی خروج نیامده که اسباب انتقال باشد، از ملک او خارج به معنای مصطلح نشده است، ساقط شده است از ملکیت، ذات همون جایی که بوده ملکیت خارج شده، نه اینکه اخراج بشه، یعنی اخراج ملک است، اینجا ملک نیست، وقتی ملک نیست اخراج هم معنا ندارد. ادخال هم معنا ندارد مادام که ملک نیست. دوباره عاد الی الملکیه، خب اسباب مقتضی ملکیت که عبارت بود از اینکه اون شرایط مالک بودن را داشته باشد، شیء هم شرایط ملکیت را داشته باشد و اینا هر دو واجب شدن، پس بنابراین ملک او می شود و این نه تخصیص بلا مخصص است و نه مسئله التزام به بقای حق اولویت. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند که موضوع در باب احکام موکول است به نظر عرف، اگر حکم شارع جهل فرموده است و حکم را برده است روی موضوعی، کی تشخیص دهنده این است که این موضوع هست یا نیست، یا این شی موضوع برای این حکم هست یا نیست؟ این موکول علل عرفه. مثلا شارع فرموده است خمر حرامه، شرب خمر حرامه، چه چیزی خمر هست موکول علل عرف. حیازت از اسباب ملکیت یا موجبات حق اولویت است به نسبه به مباهات. چه چیزی مباهات است؟ مثلا فرض کنید بطون اودیه یکی از مباهات. تشخیص این که کجا جزء بطون اودیه هست یا نیست موکول به کیست؟ به عرف. عرف است که میگه آقا اینجا دیگه رودخانه محسوب میشود. بعضی جاها رودخانه های دیدید دیگه و خیلی عرض عریضی دارد، اونجا ها نمیان بگن کلش جز رودخانه است، همون قسمتی که جریان آب هست و مقداری نزدیک بوره میگن آقا، ولی اطرافش باز افراد میگن نه این امتداد ملک طرف هست. یا الان مثلا در این مناطق جبلی این چنین هست که یکی اگه باقی دارد، زمینی دارد، میگن اون طرفی که وصل به کوه هست تا یک مقداری، نه تا قله برسد، تا یک مقداری مثلا 100 متر 200 متر 300 متر، میگن این ادامه ملک فلانی است، با اینکه اونا رو نخریده ولی اونا ادامه ملک همین شخصی میشود که زمینش وصل به اونجاست. تشخیص اینا موکول به عرف است. خب مرحوم سید رضوان الله علیه میفرماید موضوع امری است عرفی، ولی حرمت تصرف در باب اموال غیر معلق است بر عنوان ملکیت، و بعد از آنی که خل به صورت خمر در آمد ما یقین داریم دیگه ملکیتی نیست. پس ملکیت سابقه که عبارت بوده است از اینکه این آقا ملک این مال ملک این آقای به هر حال زید مثلا بوده است، این مقطوعه الارتفاع است. ملکیتی که الان وجود پیدا کرده است ملکیت اون جدیده، این ملکیت سابقه نیست. اون ملکیت سابقه به سیرورت خل به خمر منقطع شد، دیگه ادامه پیدا نکرد. الانی که دوباره به صورت خل در آمده است، این قابل مالیت دارد و قهرن وقتی مالیت دارد، حالا باید دید که این واقعا ملک می شود بره اون ملک مالک سابق، یا اینکه نه هر کس او رو مثلا از مباهات اصلیه بشود، شبیه مباهات اصلیه که هر کس به او دست مثلا روی او دست گذاشت این ملک او بشود. خب حکم چیست؟ مسئله حکم و تعلیق و حکم بر ملکیت، حکم حرمت تصرف در مال غیر و در ملک غیر، حکم حرمت تصرف در ملک غیر. مثل نسبت حکم به موضوع نسبت مشروط است به شرط، المشروط ینتفی به انتفاع شرطه، مرحوم سید می فرماید. خب ملکیت از بین رفت، حرمت تصرف هم از بین می رود. پس بنابراین این شیئی که اول خل بود به خمریت در آمد، حرمت تصرف قطع شد. چرا؟ چون ملکیت نیست. حالا که ملکیت نیست، جواز تصرف میاد برای او یا اسائرین، همه علی سبیه می شود. پس لولا حق اولویت، نتیجه باید بگیریم لولا حق اولویت، تصرف مالک قبلی و سایر اشخاص فی ارض واحد خواهد بود و همه باید بگیم جایز است و من تقدم الیه فهو له، هر کس زودتر خلاص رفت سراغ او و دست گذاشت روی او، این میشود ملک او، شبیه باب حیازه. بنابراین استصحاب هم جاری نیست، استصحاب بقای ملکیت هم معنا ندارد، چون استصحاب در جایی است که ما شک در زوال و بقا باشد، شک در بقا و ارتفاع باشد، و اینجا یقین به ارتفاع ما داریم، به مجرد اینکه به صورت خمر در آمد قطع داریم ملکیت سابقه مرتفع شده است. ملکیت جدید هم مشکوک الحدوث است برای این آقا، پس اون ملکیتی که بوده است یقین به ارتفاع داریم، اون ملکیتی که محل بحث است ملکیت جدیده می شود، این مشکوک الحدوث است برای این آقا، سبب می خواهد. پس بنابراین علاوه ارکان جریان استصحاب هم در اینجا وجود ندارد، شک در بقا نیست، شک در حدوث است، قطع به زوال و ارتفاع است. این اشکا، این بیانشان خلا، ولی به خلاف این که اگر قائل به حق و اولویت بشویم، اگر قائل به حق و اولویت بشویم، میگیم بله ملکیت از بین رفت، اما مرتبه نازله ملک اسمش حق و اولویت است، یا اصلا حق هم از مراتب ملک نباشد ولو ماهیت و اخرایی باشد، معذاله که اگر حق و اولویت رو قائل شدیم میگیم نه دیگه، حتی اگر حق و اولویت قائل شدیم دیگه نیاز به استصحاب هم نیست، میگیم چون حق اولویت دارد پس او اولا است به این مال از سائرین، پس مال او میشود بعد از اینکه سار خلن، بعد ما سار خمرا. کلام ایشان مورد مناقشه محققین واقع شده است، فرمایش مرحوم سید. مناقشه این است که شما که میفرمایین در اینجا حرمت معلق بر ملکیت است و ملکیت مقطوعت الارتفاع هست، از قبیل تعلیق حکم بر موضوع است که حرف خوبی هم هست، ولی اشکال در اینجا این است که این مستلزم خلف است و معال خلف هم به تناقض است. چرا؟ بیان خلف اینه که فرض این است که شما گفتید آقا موضوع در باب احکام امرون عرفیون، اگر موضوع امرون عرفیون، عرف این را همون شیء سابق می داند، شارع است که بین اینها تفکیک می کند و اینا را دو چیز می بینند، لذا هر حالتی از حالاتی که عارض بر این ما العنب بشود من الاول الی آخره، تمام اینا را می گن همه حالات یک شیء است، اسمش هر چی می خواهی بگذاری، ولی می گه نه تمام اینا مربوط می گردد برمی گردد به یک چیز، عرف یک چیز می داند. و حال این که شما میگید نه اونی که قبلن بوده است مقطوع الارتفاع است، پس اگر موضوع رو عرفی میدانید باید بگید باقی است، اگر میگید که نه قطع به ارتفاع دارد و یقینا مرتفع شده است، پس موضوع عرفی نشد، موضوع رو موکول به عقل کردید، عقل است که تفکیک میکند بین را، یا هر حالتی از حالات او غیر از حالت سابقه است، با توجه به این حالت با هم متفاوت می شود و با توجه به حالات متعدده موضوعات عدیده درست می شود، نه موضوع واحد. و اگر منظور شما این است که تعلیق حکم بر موضوع از قبیل تعلیق مشروط بر شرط باشد، که المشروطو یوجد به وجود جمیع شروط و ینتفی به انتفاع شرطه، این اگر باشد خب بنابراین هیچ اشکالی ندارد که ما موضوع را ذات مال بدانیم با قطع نظر از عناوین متعددهی که بر او عارض می شود. خب ذات المال باشد، اشکالش اینه که کسی که اولا شما وقتی مراجعه به ادله می فرمایید، مثلا دارد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، احل الله البيع حرم الربا، لا یجوز لأحد ان يتصرف في مال غیره الا باذنه، در توقیع مبارک رسیده بود، اینا را آورده بودن برای شیخ رضوان الله سابقا. در تمام اینا را اگر کسی دقت کند، حکم که عدم جواز و حرمت تصرف باشد، این را برده از روی مال غیر، از قبیل مشروط و شرط است یا از قبیل تعلیق و حکم بر موضوع؟ واضح از قبیل مشروط و شرط نیست، از قبیل تعلیق و حکم بر موضوع است. حرمت تصرف حکم شارع است، برده از روی موضوعی که عبارت باشد از مال الغیر. حرمت تصرف حکم شرعی رفته از روی موضوعی که عبارت است از مال غیر. این چه ربط دارد به مسئله شرط و مشروطی که شما مطرح کردید؟ این خلاف اون چیزی است که ظاهر از ادله احکام است. ظاهر از ادله احکام در این مورد و سایر موارد این است که حکم رو بده. مثلا شارع فرمود از اقیم الصلاة، یعنی وجوب صلاة مشروط است به مثلا کذا، مثلا بحث شرط نیست. حکم که وجوب است به عنوان مشروط نیست و شرطش عنوان صلاة باشد. نه آقا، این حکم از موضوع دارد، هر حکم موضوع میخواد. و ما حرمت تصرف حکم، حرمت حکم شارع است، رفته از روی فعل مکلف که عبارت باشد از تصرف در مال غیر. تصرف در مال غیر می شود موضوع برای حکم شارع و حرمت. پس بنابراین نتیجه مباحث چند روزه بحثی من الاول الی آخره این است که بعد از زوال ملکیت، حق اولویت بنابر تحقیق برای مالک قبل ثابت نخواهد بود، و در این حالی که حق اولویت نخواهد بود، بعد از آنی که رجوع بکند به مالیت و ارزش، دوباره مالک همون مالک قبلی است، به دلیلی که عرض کردیم دیگه اعاده نه. هازا تمام الکلام راجع به این بخش. مطلب دیگری که شیخ رضوان الله علیه در مکاسب مطرح فرموده این است که می‌فرمایند ثم ان مقتضى صدق القرامه. خب این آقا چون به اسباب بحث بدل هیلوله به اینجا کشید، مقبوض به بیع فاسد یا در باب غصب این مال را گرفت و خرج این چرا اون چرا که گرفت در ید زامن عن الملکیت و المالیه، در دست این آقا سرکه ها شد شراب، آب انگور بود ولی آب انگور آمد دست این آقا قرار گرفت، یا به تصرف او یا بدون تصرف این به صورت خمر در آمد، از مالیت و ملکیت ساقط شد. گوسفندی را خرید آورد به بیع فاسد، گرفت اخذ کرد او را، حالا که گرفت او از بین رفت، چه باید کرد؟ خب گفتیم باید غرامت بپردازد، ید عدوانی است، این غرامت باید بپردازد. بحث مرحوم شیخ اینه که حالا در اصل این که غرامت داری، اینا بحثایی بود که انجام شد دیگه، عادل لازم نیست. آیا ارتفاع قیمت بعد از ارتفاع قیمت ها، اینو عرض بکنم، ارتفاع قیمت این تعبیر که عرض میکنم جامعه جمعی جهات میشه، تارتا قبل از دفع غرامت است و اخرى بعد از دفع غرامت. اگر هنوز غرامت نداده و ارتفاع قیمت سوقیه یا غیر سوقیه ارتفاع قیمت پیدا کرد، در این صورت باید بپردازد، چون هنوز غرامت که نداده و حالت فعلیهی که دارد این غیر از اون ارتفاع قیمتی است که در زمان دفع میخواد بپردازد، چون اونجا غیر از اینجا بود خصوصیتی داشت که عرض کرده بودیم، چون ما زمان فعلی رو میخواییم بگیم. الان زمانی که انتقال به قیمت پیدا کرده از زمان بالفعلش، اون زمانی است که اون از بین رفته است. حالا قیمت یوم تلف معیار بود و این را اختیار کردیم، مرحوم عاشق این را اختیار کرده بودن، مرحوم امام رضوان الله علیه این اختیار کرده بودن، که بنده هم عرض کردم اقوام همینه، ولو ابتداعا عرض کرده بودیم اعلی القیم، ولیکن گفتیم اعلی القیم زمان فعلی شخص نبوده است. اینا رو دقت بکنید ها. خب در اینجا بعد از قبل از دفع قیمت اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد و در زمان ارتفاع قیمت تلف شد، در اینجا باید قیمت مرتفعه را بدهد. چرا؟ چون قیمت فعلیه در حق این آقا همون قیمت راقیه است. اما اگر نه، تلف شد و منتقل به قیمت شد، بعد از انتقال الی القیمه هنوز قیمت دفع نکرده است، ارتفاع قیمت سوقیه بعد از چند روز پیدا شد، این قیمت مرتفعه سوقیه زمان نسبت به او زمان فرضی است. یعنی به این معنا اگر میموند و قیمت بالا میرفت و تلف میشد، میبایست همون قیمت بالا رو بدهد. ولی اون موقعی که تلف شد که قیمت بالا نرفته بود، و زمانی هم که بر عهده این آقا قیمت فعلیهی که بر عهده او آمده بود همون قیمت زمان تلف بود، پس این قیمت مرتفعه بعد بر عهده او نمیاد. دقت داشته باشه اینجور. ولی اگر دفع کرد غرامت رو، پرداخت غرامت رو، اگر بپردازد دیگه بعد از دفع غرامت، ارتفاع قیمت چه سوقیه باشه چه غیر سوقیه بر عهده این آقا نیست. چرا بر عهده این آقا نیست؟ برای خاطر این که خارج شده از عهده او از زمان. خروج عهده او از زمان موجب می شود که دیگه ارتفاع قیمت بعد، خب بله آقا، مثلا فرض کنین این آقا ماشین طرف رو از بین برد، خسارتش هم داد، حالا که ماشین چند برابر شده است، بیاد دیگه آقا اگه اون ماشین ما رو از بین نبرده بودی و این ماشین میموند الان، سه برابر به قیمت روش میشد، یا الله دو برابر دیگه رو باید به من بدی الان. میگن آقا دیگه چند بار میخوای خسارت بگیری؟ روز میگن، میگن در اون زمان که خسارت داد قیمتش همون بود و داد، بعد از اون گران شد، میگه دیگه این ربطی بینا آقا، شما میخواستی با پولش بری یک ماشین بخری که حالا بشه و چند برابر. اینجوری میگن. در اینجا مرحوم علامه در تذکره و بعضی دیگر از بزرگان آمدن روی ارتفاع قیمت سخنی دارن. حالا به تبع بحث ارتفاع قیمت بحث منافع هم به پیش میاد. اگر کسی دفع غرامت کرد دیگه منافع هم بر عهده او نیست. ولی مرحوم علامه و بعضی ادعا کردن که زمان نسبت به منافع هم ثابت است بعد از دفع قیمت، و شیخ در مبسوط هم همین قول رو تقویت کرده است. شاید وجهش این باشد، البته اول وجهش عرض بکنیم بعد رد کنیم. وجه این بزرگوارانی که قائل شدن که منافع بر عهده شخص هست و تقویت هم کردن این مطلب را، جهتش این باشد که اینها این را بر ملک مالک باقی می‌دانند. میگن آقا این بعد از اخذ بناحق و اخذ زمانی ملک مالک هست، پس ارتفاع قیمت و مالیت در ملک مالک شده است. غرامتی که داده است آقای ضامن، این تدارک کرده است مالیت را قبلا، اما تدارک مالیت فعلیه نیست. این قبلا که ارتفاع قیمت نداشت، اونی که داده بود تدارک مالیت سابقه بود، اما مالیت فعلیه که ارتفاع دارد اینه که تدارک نکرده بود. همون جوری که باید مالیت سابق را تدارک کند، مالیت فعلیه‌ای که الان ارتفاع پیدا کرده است هم بر عهده این آقا میاد. لذا فرمودن این شی باید علاوه بر اینکه اون چرا که داده است، منافع فعلیه او را محاسبه کنند، به این آقا باید بپردازند. ولی این بیان قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه این آقا ده بار که آقا هیلولت که حساب نمی‌کنه برای حذف، میگه آقا یک بار بین مالک و مالش تعائل شد، بدل هیلولت که به عنوان غرامت هست را هم پرداخت، دیگه هیلولت و اخرای پیدا نشده است که شما هر روز صبح بری در خانش در بزنی دیگه آقا بیا که به اصطلاح اینجوری شده بازار بالا رفته است الباقی را بده. این که نیست که یک بار بنده خدا ازش آمدن خسارت گرفتن، دیگه بعد از اون رجوع به او معنا ندارد. و عرف هم همین را میفهمه، نمیخوام بگیم ما به فهم عرف، عرف هم میدانه و یعنی واضح است که وقتی یک بار دفع غرامت کرد میگن آقا این دیگه خسارت رو داد، دیگه دوباره میاد. این تصادف هایی که میشه، مثلا یک بار خسارت میگیره دیگه دوباره نمیان خسارت بگیرن. لذا این هیلوله باقیه بقای اون هیلوله سابقه که نیست که بگیم نه. اگرم بخوایم بگیم اگرم برفرض چنین چیزی باشد، این همون نتیجه همون به اصطلاح هیلوله سابقه است که از عهده اون هیلوله سابقه این آقا خارج شد، غرامت داد و تموم شد. نگه یک مقدارش باقی بگذارد و یک رشته اتصالی باقی باشد که هی مرتب این آقا بیاد. خب شما که این مطلب رو میفرمایید، اگه تنزل قیمت سوقیه بشود، حاضرید قائل بشوید که این برگرداند اون مقداری که اضافه گرفته از این رو درس میکنم؟ این حاضر نیستید. پس معلوم شد که ارتفاع قیمت یا تنزل قیمت هیچ ربطی دیگه ندارد. همونی را که دفع کرد به عنوان غرامت همان است و همان، و نیازی به این که ارتفاع قیمت این از این یعنی وجهی ندارد که ارتفاع قیمت را بپردازد. که ما اینکه اگه تنزل قیمت سوقی هم پیدا بشود وجهی ندارد که بگیم این آقا برگرداند. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.